ملیگرایان اقتصادی که متکی هستن به اینکه آمریکا فرست و اول آمریکا، همه چیز اول آمریکا. معلوم نیست، هنوز نمیشه به این راحتی مقایسه کرد و گفتش که کدومشون موفق‌تر هستن.
آقای ابوالفتح، حالا یک سوال دیگه است، بوده یک دقیقه خیلی کوتاه، یه خود در ارتباط به مسائل اقتصادی نداره، از این بیماری ترام اطلاعی دارید شما؟
شایعه بوده، بله، دونالد دچار بیماری هست،
بیماری پوستی هم هست،
بیماری پوستی، یعنی چیز رو نشون میده، عوارض رو داره نشون میده، چون با دست ملکه الیزابت
مقایسه شده،
بله مقایسه میشه. امروز شایعش بود که چیز شده، فوت شده، ولی من خبر قطعی نیست، ولی خب ممکنه بخواد سنش بالا،
بله،
و ممکنه اتفاق
بیفته. آلزایمر هم داره، همون بیماری هایی که با این دوره متهم کرد خودش گرفتار شده.
بله، خب بالاخره سن بالاست و الان پیرترین رئیس جمهور تاریخ امریکاست دیگه. ولی نه، اون خبر چیز در گذشتش، مرگش نه، اون
مشخص
حالا که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم، همچین خبری نداره.
ممنونم آقای ابوالفتح عزیز، شما رو به خدای بزرگ بسپارم، خداحافظ شما.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
روسیه اعلام کرده است که برنامه لغو تحریم‌های آمریکا را دنبال نمی‌کند. کارشناسان دو نظر اعلام می‌کنند، یا اینکه آنقدر اقتصاد روسیه قدرتمند شده که حتی نیازمند به لغو تحریم‌ها نیست، و یا اینکه احتمالاً استراتژی جدیدی در پیش خواهد داشت. آقای دکتر میرکریمی، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، سلام بر شما. جناب آقای شکویی از
الو
سلام بر شما آقای شکویی.
سلام، روز شما بخیر، در خدمت
هستم. خسته نباشید. آقای دکتر، چه تحلیلی شما دارید از این
خدمت هستم که این چون روسیه در شرایط جنگی به سر میبره، طبیعتاً در موقعیتی نیست که بخواد از خودش ضعف نشون بده. ضمن اینکه به هر حال در حوزه انرژی هم روسیه جزو قدرت‌های بزرگ دنیا هست، هم از لحاظ تولید نفت، هم از لحاظ تولید گاز، و به هر حال در مدتی هم که جنگ اوکراین شروع شده و دچار تحریم‌ها هم شده، تونسته راه‌های برای صادرات نفت خودش پیدا کنه، هرچند در حوزه گاز با محدودیت‌های مواجه شده. طبیعی است که چون این موازی از و خیلی حداقل در عرصه عمومی ضعف نشون ندن از خودشون.
آقای میرکریمی، چقدر روسیه در این زمینه، آقای شکویی چقدر در این زمینه روسیه دارای یک استراتژیه؟
ببینید، استراتژی روسیه، استراتژی در حوزه صادرات نفت عرض می‌کنم، استراتژی نسبتاً موفقی بوده. به هر حال تونسته صادرات خودش رو ادامه بده و مسیر صادراتش رو به سمت شرق در حقیقت متمرکز کرده، و چین و هند تبدیل مهمترین خریداران نفت روسیه شدن. به هر حال چین و هند از اقتصادهای رو به توسعه هستن که تقاضاشون برای نفت هر سال داره بیشتر میشه. زمانی که برجام اتفاق افتاده بود و ایران روزی 500 هزار بشکه نفت هند میفروخت، اون موقع تقاضای نفت هند 4.5 میلیون بشکه در روز بود، الان به 5.5 میلیون بشکه در روز رسیده. چین هم تقاضاش رفته بالا. طبیعتا روسیه با استراتژی مناسبی که داشت، تونست از این نیازی که بازار داشت استفاده کنه و صادرات خودش رو، صادرات نفت خودش رو به اون سمت ببره. البته در حوزه گاز، با توجه به اینکه صادرات گاز روسیه به اروپا بیشتر متکی به خط لوله شد، دچار مشکلاتی شد، ولی به هر حال در این حوزه هم تونست موفقیت هایی رو به دست بیاره.
حالا شما فکر میکنید با توجه به این مسئله بازارهای جدیدی در کنار روسیه در قرار میگیره که انقدر بی نیاز از آمریکا صحبت میکنه؟
ببینید واقعیتش این هست که این بی نیازی یک معادله هست، یعنی اینطوری نیست بگیم که حالا داره نفتش رو به چین و روسیه میفروشه و بی نیاز هست از شرایطی که آمریکا ایجاد میکنه یا تحریم هایی که ایجاد میشه. به هر حال آمریکا هم ابزارهای مثل تعرفه ها داره. الان خب تعرفه های یعنی رئیس جمهور آمریکا ترامپ اولین فردی هست که ما در حقیقت از تعرفه ها به عنوان یک ابزار سیاسی داره استفاده میکنه. یعنی میاد تعرفه های کالاهای چینی رو 50% اعلام کرده، تعرفه ها در مورد چین رو میخواد بالا ببره و همه این مسائل باعث شده که این کشورها رو تحت فشار قرار بده. مشخص نیست کشورهای مثل به ویژه هند که الان واردات زیادی رو از روسیه داره تا چه حد تحت تاثیر این سیاست رو قرار میگیرن. ممکنه مقاومت کنن تا یه جایی و یک جایی ببینن که بر اساس سود و زیان خودشون شاید صرف داشته باشه که از روسیه نفتی خریداری نکنن یا نفت خرید نفتشون از این کشور کاهش بدن. به هر حال عرض من این هست که وابستگی به فاکتورهای مختلفی داره این موضوع که چقدر روسیه تاب‌آوری خواهد داشت در مقابل تحریم‌های اعمال شده علیهش.
حالا یک نکته اساسی اینجاست که ببینید رابطه چین و آمریکا به مراتب خرابتر از رابطه هند و آمریکاست. چطور شد که بر علیه هندی ها 50% تعرفه اما بر علیه چینی ها فعلا 25%؟
به نظر میرسه که وابستگی آمریکا به چین بیش از وابستگی آمریکا به هند باشه و قدرت مانوری که آمریکا از لحاظ اقتصادی در مقابل هند و حتی از لحاظ سیاسی احساس میکنه بیش از چین هست. زندگی هند هم در طول سالهای گذشته بارها نشون داده که در مقابل فشارهای آمریکا کوتاه میاد. حداقل دو موردش در مورد ایران بوده، هم در مورد خط لوله سرخ که صادرات گاز ایران به پاکستان و هند بود که هند مشتری اول بود و پاکستان مشتری دوم، ولی هند خودش رو کنار کشید بعد از فشارهای آمریکا. و دوم هم در مورد صادرات نفت ایران به هند بود که در پتا برجام تا یه حدی مقاومت کرد و بعد کوتاه اومد و صادرات ایران به هند به صفر رسید. در واقع هند در مقابل آمریکا کلا کشوری بوده که تا به حال کوتاه اومده و این سوابق قبلی شاید باعث شده که آمریکا اینطور به هند نگاه کنه و فشار بیشتری روی هند بیاره، چون احتمال اینکه با توجه به مبادلات اقتصادی دو کشور و با توجه به شرایطی که هند داره در مقایسه با چین شاید فشار آوردن به هند کارسازتر از فشار آوردن به چین باشه، یا حداقل اینکه زودتر به نتیجه میرسه و شاید به خاطر همین بوده که در مقابل هند این روش رو اتخاذ کردن و شاید همین یه پیامی هم به چین باشه که بعد از هند نوبت به چین میرسه.
حالا یه نکته دیگه هم هست، شما ببینید در حینی که این خصومت روابط اقتصادی همچنان نشون میده، چینی ها که متحد هند متحد پاکستان هستن، آمریکایی‌ها با پاکستان بیشتر کنار میان تا با هند، به اضافه این که پاکستان با هند خودش دچار اختلافات عدیده‌ای هست. درسته؟
بله، اینها همه تاثیرگذاره، ولی من فکر میکنم که در شرایط جدید و در واقع طی 10 سال و 20 سال گذشته به این سمت، بیش از این که معادلات سیاسی تاثیرگذار باشه و معادلات اقتصادی تاثیر میذاره. یعنی یه زمانی بود که نگاه کشورها در دوران جنگ سرد و در دوران تا سالهای پس از جنگ سرد، شاید تا یک دهه بعد از جنگ سرد، نگاه ایدئولوژیک بود در کشورها، فرقی هم نداشت بلوک شرق بود بلوک غرب بود، ولی این نگاه ایدئولوژیک سیاسی کم کم تبدیل شده به یک نگاه اقتصادی غالب و همین باعث میشه که قدرت مانور کشورها در حوزه اقتصادی تعیین کننده تر باشه. به خاطر همینی که ما شاهد اون اتحادهای همیشگی در دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه در آسیا نیستیم، کمان که تغییراتی رو در کشورهای عربی خاورمیانه در سالهای اخیر دیدیم. به خاطر هم من فکر میکنم که در نهایت شرایط اقتصادی کشورها به ویژه با توجه به این ناامنی‌های اقتصادی که چشم‌انداز مبهمی که در اقتصاد دنیا وجود داره، در نهایت همین مسائل اقتصادی تعیین کننده خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای شکویی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
ممنون از شما، روز خوش.
آنچه که شنیدید بحثی بود در مورد اینکه هند پشت به آمریکا مقصد اول نفت روسیه بوده و هست.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکاسه‌تون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روسیه اعلام کرده است که از این به بعد بحث لغو تحریم نفت‌های آمریکا را دنبال نمی‌کند. به اعتقاد کارشناسان دو منظور وجود دارد: یا اینکه روس‌ها به قدری در مازال اقتصادی دستشان پر است که نیاز به این لغو تحریم نیست، و یا اینکه احتمالاً استراتژی جدید اقتصادی در پیش دارند. کدام یک؟
человеческая жизнь стоит больше, но мы её оценили в такую сумму.
بی‌ثباتی بدتر از تحریم است. وزیر خارجه روسیه گفت روسیه رفع تحریم آمریکا را دنبال نمی‌کند. ضمن این تاکید کرد بر اینکه پوتین در دیدار با ترامپ هیچ درخواستی در خصوص رفع تحریم‌ها علیه روسیه مطرح نکرده. روسیه دستاوردهای زیادی در تقویت خود اتکایی در حوزه فناوری و همچنین اتکا به داخل در مسائل کلیدی حوزه‌های نظامی، اقتصادی و امنیت غذایی به دست آورده است. بنابراین رفع تحریم در مجموع اثر منفی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت و جزء خواسته های ما نیست.
Родственники Татьяны считают, что она стала жертвой телефонных мошенников, которые владеют такими.
وزیر خارجه روسیه گفت بسیاری از کارشناسان ما همچنین سیاستمداران و مقامات بارها گفتند که لغو تحریم ها ممکن است اثر منفی داشته باشد، زیرا این امر می تواند دوباره این توهم را برای برخی از بخش های اقتصاد ما ایجاد کند که می توانیم با بازگشت به طرحهای توسعه یافته و اجرا شده در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 بر همه
غلبه کنیم.
وزیر امور خارجه روسیه افزود ما اینطور فکر میکنیم که رفع احتمالی تحریم ها این دستاوردها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این امر مطلوبی نیست. امروز اقتصاد روسیه در مقایسه با 6 ماه قبل وضعیت به مراتب بهتری دارد.
جناب آقای میرکریمی، عضو مشترک اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای میرکریمی، چه انگیزه‌ای باعث شد که روس‌ها اینقدر پرقدرت در مقابل آمریکا یا بحث کنند؟
اگه در خیلی خلاصه بگم، تجربه موافقت آمیز روسیه بود در برخورد با تحریم. ببینید، روسیه البته نباید انکار کرد دو بار شو که تحریم خیلی سنگینی دید که اثرات کوتاه مدتش خیلی برای اقتصاد روسیه زیانبار بود. یعنی یک بار در سال 2015 که یعنی به خاطر همون الحاق شبه جدره کریمه، خب با دویست تحریم بین‌المللی مواجه شد، تورم دو رقمی رسید، بشه روبش 50% کاهش پیدا کرد، حجم عظیمی از سرمایه کشورش خارج شد، طبق گزارش هایی که میومد میلیاردها دلار کشورش خارج شد. یک بار هم خب در موقع حمله به اوکراین، یعنی در سال 2022 که اونجا هم شاهد بودیم که ارزش روبل یک بار دیگه نزدیک حالا 50% اونجا واجد دادن کاهش بده کرد و تورمش دو رقمی شد. اما نکته مهم که برای ما هم میتونه عبرت آموز باشه، نحوه برخورد روسیه با این شوک ها بود. یعنی واقعا روسیه نرفت سراغ این که ارزو بخواد دفاچه بشن، ارزو چند نرخی بکنن تا چهار نرخی بکنن، بخوان تجارتشو مسدود بکنن. البته یک سری تخدیری هایی رو اعمال کردن برای نقل و انتقال ارز، اما واقعا مسدود نکردن، وارداتشون کماکان ادامه داره.
یعنی چیکار کردن آقای میرکرمی؟
این کار مهمی که کردن، اولا بانک مرکزیشون در اختیار دادن و اجازه دادن طبق هم مطابقه کار بازار نرخ ارز با اونا تا حدی که تا هم وقت که میخواد بره بالا، یعنی از 30 روب 60 هم رد کرد موقع که تحریم شد، بعد از تحریم 30 خود 30 بود ولی 60 هم رد کرد. یک واقعیت رو قبول بکنیم، قبل از تحریم تقریبا میشه گفت روسیه دچار بیماری هلندی شده بود. یعنی چی؟ این در اینی که تورم داخلی داشت اما ارزش و روبلش و فوق‌قدرت نگه داشته بود، خیلی گرون، کشوری گرونی شده بود. حتی یک توریست خارجی اگه میخواد به هتل 3 ستاره هم بره از هزینه خیلی سنگینی پرداخت میکرد، کالاهای روسی گرون شده بود، از اون ور واردات ارزون بود، هزینه زیادی داشت واردات رو انجام میداد. این شد که ارزی که اون وارد شد و یک مقدار خب مدرسه بین‌المللی ناگهان وارد شد، خب اینا اومدن سیاستشون تغییر دادن خود به خود. طبیعتا وقتی خب ارز از هر دلار 30 روبل رسید به 60 روبل، خیلی از قرارداد وارداتشون کنسل لغو شد، از اون سمت خیلی قرارداد صادراتشون شکل گرفت، بازارهاشون متنوع کردن، مجبور شدن بازار، یعنی این انگیزه داشتن شرکتاشون که بازاریابی جدیدی بکنن، به دور از اروپا برن به سمت آسیا و در آسیا فرصت‌های جدیدی رو کشف کردن. و همزمان با اون هم البته میگم وقتی که از رو بتونن رو روی 60 نگه داشتن، خیلی از صادراتشون رونق پیدا کرد، چیزی که قبلا صادرات در اونجا نداشت و به تدریج این اون شوک رو رد کردن و رو برگشت به اون حالت طبیعی خودش. در هر دو مورد، یعنی ما در مورد اون شوک دوم که نشه جنگ اوکراین بود، شاید بودیم که روبل ناگهان 120 هم رد کرد ولی دوباره به آرومی برگشت سر جای خودش، بدونی که مقرراتش رو بخوان دستکاری بکنن. این نکته خیلی مهمه، اقتصادش از زیر بخشنامه یک شبه نکرد، نترسیدن، نگران نشدن از نوسانش نرخ ارز و تجارتشون کماکان روند عادیش رو پیدا کرد و خب دنبال بازارهای جایگزین گشتن.
آقای میرکریمی، الان لوله نورد استریم 2 نفت گاز روسیه به اروپا بازه یا نه؟
نه دستش روان خیلی کمتری داره، هر جور کمی داره باز صادر میشه، کم مکان البته داره صادر میشه، صادرات انجام میشه ولی با هم محدودیت قیمت، سقف قیمتی گذاشتن روی صادرات نفت روسیه، هم سقف مقداری، طبیعتا درآمدشون الان از اونجا کاملا کاسته شده، کم شده.
حالا
اما تن بفرمایید،
این میزان نفتی که دارن به چین و هند صادر میکنن به اندازه قبل از تحریم ها به اروپا رسیده درآمدش؟
نه قطعاً درآمد نفت، درآمد روسیه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، نه فقط نفت روسیه، محصولات پتروشیمی نرخ‌هاشون کاهش پیدا کرده. ببین ما اگر بخوایم ابعاد منفی تحریم رو ببینیم، بحث انتقال تکنولوژی هست، این رو طبیعتا روش نهی یه مقدار اون چه که لاوروف داره میگه، شاید بحث چانه‌زنیش رو داره میگه، ابعاد منفیش رو همه میتونن و ابعاد منفیش برقرار بوده، که مهمترینش هم محصولات نفت، درآمد نفتیشونه و و گازشونه، درآمد محصولات پتروشیمیشونه، اینا همه رقمش پایین شده، هزینه حملش به شدت افزایش پیدا کرده، بیمش کاملا همکار افزایش به شدت افزایش پیدا کرده، هزینه های بیمه و طبیعتا عرض کردم فرآن چه که دولت روسیه به دنبالش رفت متنوع سازی اقتصادش بود که کمک کرد این نرخ ارز به قول معروف نرخ ارز که از اون حالت بیماری هلندی خارج شد و خیلی از کالایی که قبلا تو لیست صادراتشون نبود صادرات محور شد و الان خیلی رقیب تو خیلی از کالا رقیب جدی محصولات ایرانه. یکم از همون مواردی که اگر مزایایی برای ایران داره رو توسعه رو با روسیه که متوجه سمت آسیا شده و داره ترانزیت ایران رو رونق داده و بسیار هم رونق داده، اما از اون سمت هم خب برای به خیلی از کالای ایران شده به دلیل همون نرخایی که دارن صادر میکنن. این از عوارض منفیش هست که خب خیلی در رسانه ها خیلی رمون در مخصوم در رسانه غربی خیلی اون پرداخته شد. این سخنرانی لاوروف میخواد تاکید بکنه بخاطر چون دستاوردهایی که داشتن اصلا قابل پیش بینی نبود، دستاوردهایی که اون شوک رد کردن الان بالاترین رقم درآمد جی ام پی رو رسیدن به همون دلایلی که خاطر عرض کردن.
خب حالا آقای دکتر چقدر فکر میکنه برای ما قابل کپی برداری از این سیاست، چون ما وضعیت مشابهی داریم با اونا؟
ما وضعیت مشابه قطعا داریم ولی فقط از دست ببینید اونجا یک بانک مرکزی داشتن که اختیار تام رو داده بود و نگرانی سیاسی زیاد نداشتن چون فوق قدرت مدیر رئیس بانک مرکزی داشت کار انجام میداد. اینجا ما باید در ایران تمام نهاد هم هماهنگ باشن. این نفر بحث بانک مرکزی وزیر اقتصاد، شما دارید میبینید وزیر اقتصاد از سیاست های انتخاب میکنه که بانک مرکزی که ذهن نداره وزارت اقتصاد داره انجام میده. پس یک نشون میده که یک مشکل ما اینجا داریم. دو، مجلس کماکان تو خیلی مواضع زاویه داره با تصمیماتی که دولت گرفته میشه. لازمش اینه برای اینکه این کار مشابه آنچه که روسیه انجام داد تو ایران خب کار سختری هست. باید به همه به یک نتیجه برسن که این مسیر درست همینه. روی همین قضیه متاسفانه اتفاق نظر وجود نداره.
خیلی متشکرم.
تا این مشکل کاره.
آقای امیر کریمی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار.
و اما سخن پایانی هفته. محققان قرن بیستم را قرن نفت نامیدند. جنگ‌ها، اتحادیه‌ها و تحریم‌های بیشمار عملاً حول طلای سیاه شکل گرفت. اما قرن 21 بیش از هر چیز قرن آب لقب گرفته. تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی فشار بی‌سابقه‌ای را بر منابع آب جهان وارد کرده است. شی جان چین، محقق و اندیشمند محیط زیست، معتقد است که اگر کشورها در دهه آینده نتوانند به یک استراتژی واحد در این زمینه دست یابند، بزرگترین تراژدی بشری رخ خواهد داد. او معتقد است که کشورهایی که سرچشمه رودخانه‌های بزرگ را در اختیار دارند، به قدرت‌های جدید ژئوپلیتیک بدل می‌شوند و این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در جهان خواهد بود. خداحافظ.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
Thank you. دشت و الوند و مبرچه افتاب سوم به عشق شاخ و راسونا. خزر من جون و می جوشه، شمالان سازی پوشه، خلیج فارسی دونه نهنگ شط کارونا.
خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
با بروکس محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان برق تو رو نمیترسونه.
با بروکس
نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
با بروکس